شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دولت دستور قرار گرفتن یورو به عنوان ارز مبنا را صادر کرد. مصطفی ترک همدانی کنارگیری خود از وکالت متهمان زیست محیطی را اعلام کرد. و دونالد ترامپ دیدار محرمانه رئیس سیا با رهبر کره شمالی را تایید کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. هیئت دولت دستور قرار گرفتن یورو به عنوان ارز مبنا در همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را صادر کرد. بر اساس این تصمیم، از این پس مبنای گزارشگری، انتشار آمار و اطلاعات و داده‌های مالی با استفاده از ارز یورو انجام خواهد شد. بانک مرکزی نیز موظف شده است نرخ برابری ریال در برابر یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند. به دنبال اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مقامات جمهوری اسلامی طرح جایگزینی دلار به عنوان ارز مبنا با یورو را مطرح کردند، اما تاکنون در گزارش‌های رسمی دلار ارز مبنا بود. در سال‌های گذشته دولت ایران تلاش کرده است در مبادلات ارزی و صادرات و واردات کالا از یورو و دیگر واحدهای پولی بین‌المللی استفاده کند. دلار آمریکا محبوب‌ترین ارز جهان است و در بیشتر مبادلات بازرگانی و بانکی بین‌المللی به عنوان ارز مبنا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اوایل سال جاری بهای دلار در بازار آزاد به 6000 تومان رسید. دولت حسن روحانی هنوز دلیل اتخاذ این تصمیم در سال جاری و پیامدهای احتمالی آن را اعلام نکرده است. مصطفی ترک همدانی کنارگیری خود را از وکالت متهمان زیست محیطی اعلام کرد. این وکیل دادگستری 28 فروردین در حساب توییتری خود نوشته است: دو ماه است که با دستور دادیار ناظر زندان وکالتنامه‌ام را به بند الف تحویل دادم و تاکنون با یا بدون امضا بر نگشته است. آقای ترک همدانی که وکالت شماری از متهمان زیست محیطی را بر عهده گرفته بود گفته است: تحقیق از متهم بی وکیل پس از 70 روز انفرادی چه حاصلی جز بی‌اعتباری تحقیقات و هدر رفت وقت و هزینه دارد؟ دادستان تهران هم روز چهارشنبه در پرونده فعالان بازداشت شده محیط زیست بدون اشاره به جزئیات گفت برخی متهمان مطالب قابل توجهی بیان کردند. جعفری دولت آبادی بدون اشاره به نام شخص خاصی گفت خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده ناشی از نتایج تحقیقات است. اخیراً کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست گزارش‌ها درباره خروجش از کشور و استعفا از مقام خود را تایید کرده است. بر اساس برخی گزارش‌ها او در زمان دستگیری فعالان محیط زیست برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست دستگیر شده را به جاسوسی متهم کردند. یکی از این بازداشت شدگان کاووس سید مامی استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست ایران بود که 19 بهمن ماه سال گذشته دو هفته پس از بازداشت در زندان درگذشت. مقام‌های قضایی ایران ادعا می‌کند او در زندان خودکشی کرده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان محیط زیست ادعاهای قوه قضاییه درباره خودکشی سید مامی را رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار محرمانه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی سیا را با رهبر کره شمالی تایید کرد. آقای ترامپ در حساب توییتری خود نوشته است که روابط خوبی برقرار شده و طرفین درباره جزئیات ملاقات وی با رهبر کره شمالی گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود دو طرف در سطوح بسیار بالا سرگرم مذاکرات مستقیم هستند. وی همچنین از انجام ملاقات احتمالی بین رهبران دو کشور در اوایل ماه ژوئن کمتر از دو ماه دیگر خبر داده بود. چند هفته پیش کره شمالی از طریق کره جنوبی به کاخ سفید واشنگتن پیام داد که آماده مذاکرات مستقیم و ملاقات رهبران دو کشور است. دونالد ترامپ هم این پیشنهاد را پذیرفته و مقامات دو کشور سرگرم بررسی محل مناسب برای این دیدار و تعیین زمان برگزاری آن هستند. برنامه هسته‌ای کره شمالی مهمترین موضوع مورد اختلاف بین دو کشور و جامعه جهانی است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم توماج تاهباز.
دیدار رئیس CIA با رهبر کره شمالی تحول خیلی مهم و بی سابقه ای تو 18 سال گذشته است. نه فقط به خاطر اینکه اولین بار از زمان وزارت خارجه مادلین آلبرایت یعنی دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون که توی همچین سطحی دیدار انجام میشه، بلکه نشونه تازه و خیلی مشخصی هم از عزم و جدیت واشنگتن و پیونگیانگ واسه دیدارها در سطح دونالد ترامپ و کیم جونگ اون. این دیدار در واقع میتونه تاثیر خیلی مهمی رو بحران شبه جزیره کره بذاره. بازم نه به خاطر اینکه از فردای اون کره شمالی خل سلاح اتمی میشه، احتمالی که هنوزم در موردش تردیدهای زیادی وجود داره، ولی چون میتونه جواب بعضی از سوالای مهم همین تردیدها و البته خوشبینی ها و بدبینی ها رو بده. آیا کیم جونگ اون داره خودش رو واسه توافق آماده میکنه تا تسلیحات اتمیش رو کنار بذاره؟ آیا ترامپ به 70 سال بحران ناشی از جنگ کره و وقایع بعد از اون خاتمه میده؟ اینا هنوز سوالایی نیستن که بشه جواب مشخصی بهشون داد. با همه اینا گزارش دیدار مایک پومپئو رئیس CIA و کیم جونگ اون به طور مشخصی توی منطقه‌ای که هستیم توجهات رو به خودش جلب کرده. علاوه بر همه اینا، اون چیزی که در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده، هنوز هم جواب مشخصی نداره، اینه که روند خلع سلاح اتمی چجوری قراره انجام بشه. گفته میشه کره شمالی دنبال روی روند موسوم به مرحله به مرحله و هماهنگه، یعنی اینکه محدودیت‌ها و خلع سلاح همزمان با رفع تحریم‌ها انجام بشه. تو کره جنوبی به اصطلاح به این روش روند ایران هم میگن، اما رسانه‌های ژاپنی میگن آمریکا به توکیو گفته با همچین روش موافق نیست و کاری که میخواد بکنه اینه که به پیونگیانگ اطمینان بده دنبال تغییر رژیم تو اون کشور نیست و کره شمالی هم در مقابل خلع سلاح کامل خودش رو به شکلی که البته بشه راستی آزمایی کرد شروع کنه و بعد طبیعتاً از فواید اون بهره ببره. به هر حال تو هفته‌های پیش رو احتمالاً برای بعضی از سوالای اولیه و مهم جوابی خواهیم داشت.
توماج تاه‌باز بود، خبرنگار حوزه شرق آسیا.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تلاش ها برای مسدود کردن تلگرام در روسیه فعالیت بسیاری از وبسایت ها را مختل کرده، اما در حالی که نهاد نظارتی دولت روسیه میلیون ها آدرس آی پی را بسته، اکثر کاربران تلگرام همچنان از این شبکه استفاده می کنند. مدیر تلگرام می گوید در پی راه اندازی جنبش مقاومت دیجیتال است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در تلاش برای مسدود کردن تلگرام، روسکومنادزور، نهاد نظارتی بر ارتباطات و تبادل اطلاعات در روسیه، بیش از 15 میلیون آی پی آدرس از جمله در سرورهای ابری آمازون و گوگل را مسدود کرد و گزارش ها هاکی است در نابسامانی های به وجود آمده، سرویس دهی بسیاری از پایگاه های مستقل مختل شده و از سوی دیگر بسیاری از سایت هایی که از قبل مسدود شده بود رفع فیلتر شده اند. روسکومنادزور از اپل و گوگل درخواست کرد تلگرام را از فروشگاه های اپلیکیشن خود حذف کنند. الکساندر ژارف رئیس نهاد چهارشنبه طی مصاحبه با روزنامه ایزویستیا هشدار داد فعالیت گوگل و آمازون در روسیه به دلیل وضعیت پیرامون تلگرام با تهدید روبروست. او همچنین اعلام کرد چنانچه فیسبوک تا پایان سال جاری میلادی از قوانین نظارت بر اینترنت در روسیه پیروی نکند، مسدود خواهد شد. جمعه دادگاهی در مسکو به دلیل سرپیچی تلگرام از اجرای این قانون حکم مسدود کردن این شبکه پیام رسان را صادر کرد. مجموعه قوانینی که دو سال پیش با هدف مبارزه با تروریسم در پارلمان روسیه تصویب شد، از جمله سرویس دهندگان اینترنتی را موظف می‌کند تمام فایل‌های صوتی و تصویری کاربرانشان را نگه دارند و از شبکه‌های پیام رسان می‌خواهد کد‌های رمزنگاری خود را به سازمان امنیت روسیه تحویل دهند. مخالفان دولت بارها این قانون را ابزار محدود کردن اطلاع رسانی در روسیه خوانده‌اند. کیریل مارتینوف تحلیلگر سیاسی می‌گوید روسیه در تلاش است در محدود کردن ارتباطات اجتماعی از ایران عقب نماند.
ما می‌بینیم مستقیماً وزنیکایشی اینیسیاتیو روسکومنادزور تو دیگر
ابتکارهای فراوان برای محدودیت ارتباطات مطرح است. روسکومنادزور بازوی دولتی است که دیگر نگران حفظ اعتبار بین‌المللی خود نیست و پذیرفته جایگاهمان در کنار کره شمالی و ایران است. در محدود کردن فضای مجازی پا به پای ایران گام برمی‌داریم و در مسدود کردن تلگرام حتی از ایران پیشی گرفته ایم. اما حتی ایران به روسکومنادزور می‌خندد که همچون ابلهی که با چکش به دنبال مگس افتاده در پی تلگرام است و سعی می‌کند کاربران تلگرام را به سوی شبکه‌های دیگر هدایت کند.
در حالی که بحث و جدل بر سر تلگرام در ایران ادامه دارد، چهارشنبه طی بخشنامه استفاده تمام نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی در ایران از پیام رسان خارجی ممنوع اعلام شد. و بسیاری از نهادها از جمله کانال رهبر جمهوری اسلامی از پایان حضور خود در تلگرام خبر دادند. بیشتر گزارش ها پیرامون احتمال بسته شدن این شبکه پیام رسان در ایران در آخر فروردین یا اوائل اردیبهشت ماه منتشر شده بود. ولادیسلاو نوینسکی، کارشناس مسائل کامپیوتر، میگوید ممکن است تجربه های نچندان موفق روسیه در فیلترینگ تلگرام ایران را از حرکت در این مسیر باز دارد.
تاکنون FSB و روسکومنادزور در ادای وظیفه‌ای که در قبال تلگرام داشتند ناکام ماندند. نخست با آن دلیل که مطالبه غیرقابل اجرا برای تحویل کدهای رمزنگاری تلگرام را مطرح کردند، در حالی که در این اپ هر یک از کلیدهای رمزگذاری در دستگاه خود کاربران تولید و ذخیره می شود. دوم این که تلگرام به دنبال سیستم خودکار وی پی ان است و در این صورت بستن آی پی آدرس ها نیز جواب نخواهد داد. فعلا شاهد بازی موش و گربه هستیم و در آن کسی پیروز خواهد شد که از لحاظ فنی زبردست تر است.
سه‌شنبه الکساندر ژاروف، رئیس روسکومنادزور، به پایگاه مستقل روسیه The Bell گفت تاکنون یک سوم مسیرهای دسترسی به تلگرام مسدود شده. اما به گزارش این پایگاه، برعکس این ادعا، در دو روز گذشته استفاده از کانال‌های روس زبان تلگرام بیش از 10% افزایش یافته. سه‌شنبه پاول دوروف، مؤسس و مدیر تلگرام، نوشت ممنوعیت دسترسی به این شبکه تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت کاربران نداشته، زیرا به گفته وی اکثر آنها از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. همچنین مدیر تلگرام با تأکید بر راه‌اندازی جنبش مقاومت دیجیتالی اعلام کرد میلیون‌ها دلار به کسانی کمک خواهد کرد که وی پی ان و پروکسی تولید و پخش می‌کنند. تلگرام چند روز پیش نیز اعلام کرد نوعی وی پی ان داخلی به نسخه جدید خواهد افزود تا این اپ به صورت خودکار فیلترینگ را دور بزند. تلگرام دارای 200 میلیون کاربر در جهان است که بیش از 40 میلیون آنها در ایران و حدود 10 میلیون مقیم روسیه هستند.
گزارش همکارمون رایسکایی را شنیدید. پارلمان ارمنستان سر سرکیسیان، رئیس جمهور سابق اون کشور، رو با 76 رأی موافق و 17 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب کرد. سر سرکیسیان که تا هفته گذشته رئیس جمهور ارمنستان بود، با تغییر سیستم حکومتی آن کشور به عنوان نامزد حزب حاکم برای احراز پست نخست وزیری به پارلمان معرفی شده بود. همزمان با رأی‌گیری در پارلمان، اعتراض‌های خیابانی هم در ایروان آغاز شد. بیشتر بشنویم از روبیک میناسیان.
امروز چهارشنبه، در هفتمین روز از اعتراض‌ها به انتخاب سرژ سرکیسیان رئیس جمهور سابق به مقام نخست وزیری در ارمنستان، معترضان از ساعت 10:30 صبح توانستند تردد وسایل نقلیه را در چند خیابان اصلی شهر مختل کنند. جالب توجه است که معترضان توانستند برای اولین بار بدون محدودیت به روبروی کاخ نخست وزیری و ساختمان مجلس ارمنستان برسند. نماینده مجلس ارمنستان نیکول پاشینیان که رهبری معترضان را بر عهده دارد اعلام کرده که امروز نیز تجمع گسترده‌ای در میدان مرکزی شهر برگزار خواهد کرد. وانادزور، سومین شهر بزرگ ارمنستان، نیز امروز از ابتدای صبح شاهد برپایی اعتراضات بود. به گزارش پلیس ایروان، تا ساعت 12 به وقت محلی 66 تن از معترضان به ادارات مختلف پلیس منتقل شدند. معترضان در چند خیابان مرکزی شهر که دانشگاه دولتی ارمنستان نیز در آن قرار دارد در حال تظاهرات هستند. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
علاوه بر تلگرام میتونید از طریق اپلیکیشن واتساپ با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ رو میتونید یادداشت کنید: 2420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم: 2420-725-970-30. عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو میتونید از طریق واتساپ با ما به اشتراک بگذارید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان همراه ما بمونید.